صفحه 710. ایتالیایی به این جهت از خود راضی است که آتشی مزاج است و به سهولت خود و دیگران را فراموش می سازد. روسی مخصوصا به این جهت خودبین و از خود راضی است که هیچ نمی داند و نمی خواهد بداند، زیرا باور نمی کند که معرفت کامل به حقیقت اشیا امکان پذیر باشد. اما خودبینی آلبانی از همه بدتر و لجوجانه تر و نامطبوع‌تر است، زیرا او تصور می کند که حقیقت را درک کرده است، در صورتی که آنچه او حقیقت مطلق می پندارد چیزی جز ساخته شده ی دماغ شخص او نیست. پفول یکی از این مردان بود. او از علم مخصوص به خود، یعنی نظریه حمله مورب، پیروی می کرد که آن را از تاریخ جنگ های فردریک کبیر اقتباس کرده بود. حوادث و وقایع تاریخ جنگ های جدید در نظرش بیمعنی می نمود و آنها را بربریت و تصادمات جنون‌آمیز می دانست و معتقد بود که در این تصادمات به اندازه‌ای هر دو طرف مرتکب اشتباه می شوند که ممکن نیست نام جنگ را روی آن گذاشت، زیرا این تصادمات و زد و خوردها با تئوری مطابقت ندارد و نمی تواند به عنوان موضوع علمی مورد استفاده قرار گیرد. پفول یکی از طراحان نقشه عملیات جنگی سال 1806 بود که در ینا و اوئراشتاد پایان پذیرفت. اما در شکست و ناکامی این جنگ به هیچ وجه کوچکترین دلیل و شاهدی برای نادرستی نظریه خود مشاهده نکرد، بلکه عقیده او برعکس یگانه علت تمام ناکامی‌ها انحراف از تئوری وی بود، چنان که با اشتیاق خاطر به تمسخر می‌گفت: آخر من گفتم که عاقبت این جنگ وخیم خواهد بود. پفول یکی از آن صاحب نظران بود که به اندازه شیفته و عاشق نظریه خیشند که هدف و منظور تئوری، یعنی به کار بستن آن را در عمل، فراموش می کند. پفول از نظر عشق به تئوری از هر نوع عملی نفرت داشت و نمی توانست کوچکترین اطلاعی را از عمل داشته باشد. حتی از ناکامی ها شادمان می شد، زیرا عدم موفقیت در جنگ که به کار نبردن تئوری او در عمل موجب آن بود، صحت نظریات او را اثبات می‌کرد. پفول درباره جنگ حاضر مانند کسی که عاقبت وخیم آن را از پیش می‌داند و به هیچ وجه از این عدم موفقیت ناراضی نیست، چند کلمه با شاهزاده آندره و چرنیشوف گفتگو کرد. پنداشتی دست موهای شانه نشده پشت سرش و موهای شقیقه با عجل شانه شدهش نیز با فصاحت خاص همین مطلب را بیان می کرد. سپس پفول به اتاق دیگر رفت و بیدرنگ از آنجا آهنگ بم و ناراضی او به گوش رسید. فصل 11. هنوز شاهزاده آندره چشم از پفول بر نداشته بود که کنت بنیکسون شتابان به اتاق وارد شد و سر را به جانب شاهزاده آندره حرکت داده بیان که توقف کند، اوامری به آجودانش داد و به اتاق کار خود رفت. در این موقع همه هر لحظه منتظر ورود امپراتور بودند و بنیکسون زودتر آمده بود تا وسیله پذیرایی تزار را آماده نماید. چرنیشوف و شاهزاده آندره به هشتی رفتند. در این میان امپراتور با قیافه خسته از اسب پیاده می شد. مارکی پاولوچی با امپراتور سخنی می گفت. تزار سر را به طرف چپ خم کرده با قیافه ناراضی به سخنان پاولوچی که با حرارت مخصوص سخن می گفت گوش می داد. امپراتور به راه افتاد، گویی میل داشت به این گفتگو پایان بدهد، اما ایتالیایی که سرخ شده و به هیجان آمده و آداب و رسوم را فراموش کرده بود به دنبال او حرکت می‌کرد و به سخن خود ادامه می‌داد. هنگامی که امپراتور از پله‌ها بالا می‌آمد متوجه شاهزاده آندره شده به چهره ناشناس او می‌نگریست. پائولوچی با ناامیدی مانند کسی که قدرت خودداری ندارد می‌گفت: به عقیده من جای آن کسی که اردوگاه دریسا را پیشنهاد کرده یا در تیمارستان است و یا فراز چوبه دار. امپراتور که به سخنان ایتالیایی گوش نمی‌داد و ظاهراً آنها را نمی‌شنید، شاهزاده آندره را شناخته با مهربانی گفت: از دیدن تو بسیار خوشحالم، برو در اتاق شورا و منتظر من باش. امپراتور به دفتر رفت. شاهزاده پیتر میخایلوویچ والکونسکی و بارون شتاین نیز در پی او رفتند و پشت سر ایشان در اتاق بسته شد. شاهزاده آندری با استفاده از اجازه امپراتور با پاولوچی که از ترکیه با وی آشنا بود به اتاق پذیرایی محل تشکیل جلسه شورا رفت. شاهزاده پیتر میخایلوویچ والکونسکی تقریبا سمت ریاست ستاد امپراتور را به عهده داشت. والکونسکی از دفتر بیرون آمد و نقشه هایی را با خود به اتاق پذیرایی آورد، روی میز گسترد و برای آقایان اعضای شورا شرح داد که در اطراف چه مسائلی باید مشورت و تبادل نظر شود. قضیه این بود که شب قبل خبر حرکت فرانسویان به سوی اردوگاه دریسا که بعدها دروغ درآمد رسیده بود. قبل از همه ژنرال آرمفولد شروع به سخن کرد و ناگهان برای رفع اشکالاتی که در پیش بود پیشنهاد کاملا جدیدی را مطرح ساخت و به جز نشان دادن این آرزو که او نیز میتواند عقیده‌ای داشته باشد برای پیشنهاد خود دلیلی بیان ننمود. او پیشنهاد کرد که تمام قشون در موضع جدیدی دور از جاده پترزبورگ به مسکو جمع شود و در آنجا در انتظار خصم بماند. ظاهراً آنفولد این نقشه را مدت‌ها پیش تنظیم کرده بود و اینک آن را به منظور جواب به مسئله مورد بحث، هرچند این نقشه پاسخ آن را نمی‌داد، پیشنهاد نمی‌کرد، بلکه منظورش این بود که از این فرصت برای توضیح و تشریح نقشه خود استفاده نماید. این یکی از میلیون‌ها پیشنهادی بود که چون تصور و استنباط صحیحی از جریان و پیشرفت آینده جنگ وجود نداشت، مانند پیشنهادهای دیگر به یک اندازه منطقی و معقول به نظر می‌رسید. عده‌ای از حاضرین از عقیده آرمفولد دفاع کردند و دیگران به مخالفت با او برخاستند. سرهنگ تول جوان با حرارت تر از دیگران با عقیده ژنرال اتریشی مخالفت می‌کرد و در میان بحث از جیب بغل خود دفتر بیرون کشید و اجازه قرائت آن را خواست. تول در این یادداشت مفصل نقشه دیگری که نقطه مقابل نقشه آرمفولد و پفول بود، یعنی نقشه اردوکشی را پیشنهاد می‌کرد. ولی پاولوچی در ضمن اعتراض به نقشه تول، نقشه پیشروی و حمله را پیشنهاد می‌نمود و به عقیده او تنها اقدام به حمله می‌توانست قشون روس را از وضع نامطلوب و این دام، او اردوگاه دریسا را دامی می‌نامید که قشون روسیه در آن افتاده بود، نجات دهد. هنگام این مباحثات پفول و والتزگون که مترجم و سخنگوی او در دربار بود خاموش بودند. پفول فقط با تحقیر از بینی خورناس می‌کشید و رویش را اندکی برمی‌گرداند و بدین وسیله نشان می‌داد که هرگز خود را به درجه اعتراض به این مهملاتی که اینک می‌شنود تنزل نخواهد داد. اما چون شاهزاده والکونسکی صدر شورا او را دعوت به اظهار عقیده نمود، فقط گفت: دیگر چرا از من سوال می‌کنید؟ ژنرال آرمفولد موضع بسیار عالی را پیشنهاد کرده که فقط یک نقص دارد، یعنی پشت جبهه آن باز است. پیشنهاد حمله این آقای ایتالیایی هم خوب است، عقب نشینی هم بد نیست. دیگر از من چه سوال می‌کنید؟ آخر شما که همه چیز را بهتر از من می‌دانید. اما چون والکونسکی چهره در هم کشید و گفت که به نام امپراتور عقیده او را می‌پرسد، فوراً پفول برخاست و ناگهان با شور و هیجان شروع به سخن کرد و همچنان که انگشت‌های استخوانی خود را روی میز می‌کوفت گفت: همه کارها خراب و در هم و بر هم شده. همه می‌خواستند از من بهتر بدانند، اما اینک به من مراجعه کرده و می‌پرسند که چگونه باید کارها را اصلاح کرد. هیچ چیز احتیاج به اصلاح ندارد. فقط باید نقشه‌ای را که من طرح کردم کاملاً و دقیقاً اجرا کرد. اشکالات در کجاست؟ این حرف‌ها مهمل و بچگانه است. پس به طرف نقشه رفت و همچنان که انگشت‌های خشکیده‌اش را در نقشه فرو می‌کرد، شتابان سخن می‌گفت و ثابت می‌کرد که هیچ پیشامدی نمی‌تواند وضع مساعد اردوگاه دریسا را برهم زند. همه چیز پیش‌بینی شده است و چنانچه دشمن حقیقتاً بخواهد به جناحین ما حمله کند و ما را در محاصره گیرد، بی‌شک نابود خواهد شد. پاولوچی که آلمانی نمی‌دانست، به زبان فرانسه سوالاتی کرد. والتزوگن به کمک رئیس خود که نمیتوانست خوب فرانسه حرف بزند، شتافت و به ترجمه سخنان او پرداخت، اما به زحمت میتوانست تمام سخنان پفول را ترجمه کند، زیرا پفول با سرعت سخن میگفت و ثابت میکرد که همه چیز یعنی نه فقط آنچه روی داده است بلکه آنچه ممکن است حادث شود نیز در نقشه او پیش بینی شده و چنانچه اینک اشکالاتی پیش آمده باشد، تنها معلول این خطاکاری است که نقشه او را دقیقاً و مو به مو اجرا نکردند. پفول پی در پی با تمسخر می‌خندید و نظریه خود را اثبات می‌کرد و همچنان که ریاضیدانی حاضر نیست قضیه‌ای را که از یک راه ثابت شده است به طرق مختلف دیگری به اثبات رساند، سرانجام با تحقیر دنباله استدلال را رها ساخت. سپس والتزوگن به جای او رشته سخن را به دست گرفت و به زبان فرانسه به تشریح افکار و عقاید او پرداخت و گاهگاه به پفول می گفت: حضرت اشرف، چنین نیست؟ پفول چون کسی که در گرم و گرم جنگ و جدال خشمناک و درنده خو به هواداران خود نیز حمله می کند، به والتزوگن بانگ زد: آری چنین است، اما دیگر چه چیزی باید توضیح داده شود؟ پاولوچی و میشو در یک لحظه به زبان فرانسه به والتزوگن حمله کردند. آرنفولد به زبان آلمانی با پفول مشغول مباحثه شد. تول به زبان روسی برای شاهزاده والکونسکی توضیح می‌داد و شاهزاده آندره خاموش به این کشمکش‌ها گوش می‌داد و آن صحنه را تماشا می‌کرد. پفول خشمناک و مصمم که اعتماد جنون‌آمیزی به خود داشت، بیش از همه حس همدردی شاهزاده آندره را برانگیخت، زیرا از میان تمام کسانی که در این شورا حضور داشتند، ظاهرا تنها او آرزو و هدف شخصی نداشت و به هیچ کس خصومت نمی‌ورزید و تنها خواهان یک چیز، یعنی اجرای نقشه‌ای بود که طبق نظریه‌ای که حاصل و نتیجه سالها کار و کوشش وی به شمار می‌رفت، طرح و تنظیم شده بود. پفول مضحک بود. تن و تمسخر وی تأثیر نامطبوعی داشت، اما با دلبستگی و ثبات فوق‌العاده به عقیده خود، حس احترام را بی اختیار در دل شاهزاده آندره برمی‌انگیخت. به علاوه سخنان همه گویندگان به استثنای پفول جنبه مشترکی داشت که در شورای جنگی سال 1805 محسوس نبود. این جنبه مشترک ترس و بیم بی اساس در مقابل نبوغ ناپلئون بود که هرچند همگان در اختفای آن می کوشیدند، لکن بی اختیار در هر یک از جملات ایشان جلوه‌گر می شد. تمام اقدامات را برای ناپلئون ممکن می پنداشتند و از هر سو حمله او را منتظر بودند. نام وحشتناک او سبب می شد که پیشنهادهای یکدیگر را رد کنند. ظاهراً تنها پفول ناپلئون را مانند تمام مخالفان نظریه خیش بربر و وحشی می دانست. اما پفول علاوه بر حس احترام، رقت و تأثیر شاهزاده آندره را نیز تحریک می کرد. از لحن گفتگوی درباریان با وی، از گفتگوی پاولوچی با امپراتور و مهمتر از همه از برخی اظهارات یأس‌آمیز شخص پفول آشکار می شد که همه معتقدند و حتی او خود نیز می داند که سقوطش نزدیک است. قیافه او با موهای صاف شانه شده اطراف شقیقه ها و دست موهای سیخ ایستاده قفایش با وجود خودبینی و تمسخر آمیخته با تندخویی آلمانی مآب وی رقت انگیز بود. اگرچه ظاهراً نومیدی خیش را زیر قیافه خشم و تحقیر پنهان می ساخت، ولی از این جهت که یگان فرصت آزمایش و اثبات صحت نظریه وی به جهانیان در این میدان وسیع تجربه از دستش به در می رفت، مایوس و دل شکسته بود. باری شورا مدتی به طول انجامید و هرچه بیشتر دوام می یافت، مباحثه آتشین تر می شد و کار به فریاد و حملات شخصی می کشید و امکان اخذ نتیجه عمومی کمتر می شد. شاهزاده آندره به آن گفتگوها و مباحثات که به چند زبان مختلف انجام می گرفت و به آن پیشنهادها و نقشه ها و اعتراضات و داد و فریادها گوش می داد و از سخنان ایشان متعجب می شد و معتقد می گشت که صحت آن اندیشه ها که مدت ها پیش هنگام فعالیت نظامی خیش در خاطر داشته و میپنداشته است که علم جنگ وجود ندارد و اصولاً نمیتواند وجود داشته باشد و به همین سبب نیز هرگز به اصطلاح نابغه فنون جنگ نمیتواند وجود داشته باشد، اینک به خوبی آشکار میشود. شاهزاده آندره با خود میاندیشید: در امری که شرایط و اوضاع آن نامعلوم است و نمیتواند معین و مشخص باشد و به علاوه نیروی حقیقی متخاصمین هم از شرایط و اوضاع آن نامعلوم تر است، چه نظریه و چه علمی وجود دارد؟ هیچ کس نمیتواند بداند که فردا قشون ما و قشون دشمن در چه وضعی خواهد بود و باز هیچ کس نمیتواند بداند که نیروی واقعی این دسته یا آن دسته چند اندازه است. اگر تصادفاً در صفوف مقدم به جای مردی بزدل و ترسو که فریاد کنان و گریزان میگوید صفوف ما در هم شکست، مردی پر دل و شجاع باشد که هورا بکشد و پیش بشتابد، بیشک در چنین حال قشون 5000 نفری ارزش 50000 نفر را خواهد داشت، چنان که در شونگرابن مشاهده شد. ولی گاهی قشون 50000 نفری از مقابل 8000 نفر چنان که در نبرد استرلیتز واقع شد می‌گریزد. در چنین امری که مانند تمام امور عملی هیچ چیز نمی‌تواند معلوم و معین باشد و همه چیز تابع شرایط بیشماری است که اهمیت آنها در هر دقیقه تعیین می‌شود و هیچ کس نمی‌داند که آن دقیقه معین چه وقت فرا خواهد رسید، چه علمی می‌تواند وجود داشته باشد؟ آرمفولد میگوید که قشون ما ارتباطش قطع شده است، اما پاولوچی مدعی است که ما قشون فرانسه را در میان دو آتش قرار داده ایم. میشو میگوید که اردوگاه دریسا ارزش ندارد زیرا رودخانه در پشت استحکامات واقع است، اما پفول ادعا میکند که قدرت این استحکامات مخصوصا از همین جهت است. تول یک نقشه را پیشنهاد میکند و آرمفولد نقشه دیگری را، و هیچ یک از این نقشه‌ها بهتر یا بدتر از دیگری نیست و مزایا و محاسن هر پیشنهاد تنها در آن لحظه میتواند آشکار شود که حادثه به وقوع میپیوندد. برای چه همیشه از نبوغ نظامی گفتگو میکنند؟ مگر کسی که میتواند به موقع دستور تقسیم خاروبار و حرکت ستونی را به طرف راست و ستون دیگر را به طرف چپ صادر کند نابغه است؟ آری، تنها به این جهت که سرداران جنگی دارای جلال و جبروت و قدرت و شوکتند، مشتی فرومایه چاپلوس از قدرتشان بیم دارند و تملق میگویند و به این سرداران که در نظرشان نابغه جلوه میکنند صفاتی فوق‌العاده نسبت میدهند، در صورتی که به کلی ایشان فاقد آن صفاتند. برعکس، بهترین سرداران و ژنرال هایی که من تا کنون شناختم مردمی احمق یا پریشان حواس بودند. بهترین ژنرال های ما باگراتیون است که حتی ناپلئون هم به لیاقت و شایستگی او اعتراف کرده است. اما شخص بناپارت، من هنوز قیافه از خود راضی و خودپسند و کوته فکر او را در میان استرلیتز به یاد دارم. نه تنها برای سردار خوب نبوغ یا صفات خاص دیگری ضرورت ندارد، بلکه برعکس، سردار جنگی باید فاقد عالی ترین و بهترین خصایل انسانی یعنی عشق، لطف شاعرانه، شفقت، تردید فیلسوفانه و کنجکاوانه باشد. او باید کوته فکر باشد و اطمینان کامل داشته باشد که آنچه انجام می‌دهد بسیار مهم است، وگرنه هرگز حوصله انجام آن را نخواهد داشت. تنها در این صورت است که سرداری شجاع و جنگی خواهد بود. خدا نکند که سردار جنگی انسان باشد و از عشق و عاطفه متأثر شود و یا در این باره بیاندیشد که حق و باطل چیست و ثواب و خطا کدام است. بدیهی است که از زمان باستان برای جلب توجه و رضای خاطر سرداران جنگی افسانه و نظریه دروغ نبوغ را جعل کردند، زیرا سرداران جنگی همیشه قدرت را در دست داشتند، اما موفقیت یا ناکامی در جنگ بسته به فعالیت نظامی ایشان نیست، بلکه بستگی به آن دارد که یک تن در صفوف از ترس و بزدلی فریاد می‌زند همه چیز از دست رفت، یا از شجاعت و دلاوری هورا می‌کشد فقط سرباز ساده‌ای که در صفوف قشون خدمت می‌کند می‌تواند اطمینان قطعی داشته باشد که وجود او حقیقتاً سودمند و مفید است. شاهزاده آندره هنگام استماع مباحثات شورای جنگی چنین می‌اندیشید و فقط وقتی به خود آمد که پاولوچی او را خواند و دیگران از اتاق بیرون رفته بودند.
روز بعد امپراتور در رژه از شاهزاده آندره پرسید: در کجا میل داری خدمت کنی؟ شاهزاده آندره به جای آن که مقام آجودانی امپراتور را تقاضا نماید، اجازه خواست که در جبهه جنگ خدمت کند و با این تقاضا آینده خود را در جهان درباریان تباه ساخت. فصل راستوف قبل از شروع جنگ نامه ای از پدر و مادرش دریافت کرد که در آن به اختصار از بیماری ناتاشا و امتناع وی از نامزدی با شاهزاده آندره سخن رفته بود. باز از وی خواهش کرده بودند که خود را بازنشسته نماید و به خانه بازگردد. نیکولای پس از دریافت این نامه تقاضای بازنشستگی یا مرخصی نکرد، اما برای پدر و مادرش نوشت که از بیماری ناتاشا و قطع نامزدی وی بسیار متأثر است و برای برآوردن آرزوی ایشان آنچرا که ممکن است انجام خواهد داد. اما برای سونیا نامه جداگانه‌ای بدین مضمون نوشت: عزیز دل و معبود من، هیچ چیز به جز افتخار و شرف نمیتوانست مرا از بازگشت به دهکده باز دارد، زیرا اگر اینک در آستانه آغاز جنگ سعادت خود را بر وظیفه خیش و عشق به وطن ترجیح دهم، نه تنها در مقابل تمام همقطاران بلکه در پیشگاه وجدان خود همیشه سرفکنده و شرمسار خواهم بود. اما این آخرین مفارقت ماست. باور کن که پس از جنگ اگر زنده بمانم و همچنان طرف لطف و محبت تو باشم، بیدرنگ همه چیز را رها خواهم ساخت و به سوی تو خواهم شتافت و تا زنده ام تو را به سینه سوزان خیش می فشارم. حقیقتا نیز فقط شروع جنگ راستوف را از برگشت به خانه و ازدواج با سونیا باز داشت. پاییز آترادونیه و منظره شکار در آنجا و زمستان با جشن عید میلاد و عشق سونیا دورنمای شادمانی ها و خوشی ها و آسایش های اشراف را که راستوف پیشتر با آن آشنا بود و اینک او را همچنان می فریفت، در را بر روی وی می گشود. با خود می اندیشید: همسر بسیار خوب، فرزندان زیبا، سگان شگاری اصیل، 10-12 تازی بادپا، امور کشاورزی، معاشرت با همسایگان، خدمات افتخاری. اما اینک جنگ آغاز شده بود و میباید در هنگ بماند، و چون این توقف ضرورت داشت، نیکولای راستوف بنابه عادت خیش از آن زندگی هم که در هنگ میگذراند راضی بود و میدانست چگونه این زندگی را برای خود مطبوع سازد. رفقای نیکولای پس از بازگشت وی از مرخصی او را با شادمانی استقبال کردند. از طرف هنگ او را برای تهیه اسب فرستادند و او از مالروسی اسب‌های ممتازی آورد که موجب خرسندی وی و تمجید و تحسین رؤسایش شد. در غیبتش او را به درجه سروانی ارتقا دادند و هنگامی که هنگ وضع آماده به جنگ را گرفت، فرماندهی اسواران سابق دوباره به وی محول گشت. اردوکشی آغاز شد و هنگ به سوی لهستان حرکت کرد. مستبری ها دو برابر افزایش یافت. افسران و افراد جدید و اسب‌های تازه به هنگ آمدند. از همه مهمتر آن خرسندی و اشتیاق به حادثه جویی که همیشه با شروع جنگ همراه است در همه جا حکم فرما گشت. راستوف که از وضع مساعد و پسندیده خود در هنگ آگاه بود، هرچند می دانست که دیر یا زود باید از آن دست بکشد، سراپا تسلیم خرسندی ها و علایق خدمت نظام شد. قشون از ویلنا به علل گوناگون و بغرنج سیاسی و نظامی و تاکتیکی عقب می نشست.
هر قدم عقب نشینی آن با بازی و نمایش پیچیده‌ای از علایق و تمنیات و استدلال و اغراض در ستاد کل همراه بود. اما برای حصارهای هنگ پاولوگراد این عقب نشینی در بهترین ایام تابستان خاصه با آذوقه کافی ساده ترین و پرنشادترین کارها بود، زیرا افسردگی و استراب و دسیسه چینی فقط در ستاد کل امکان پذیر بود. اما در میان توده های قشون حتی از یکدیگر نمی پرسیدند که مقصد این راهپیمایی کجاست و علت انجام آن چیست. تنها بدین جهت از عقب نشینی ناخشنود بودند که باید از خانه‌ای که به آن خو گرفتند بیرون روند و زنان زیبای لهستانی را ترک گویند و چنان که کسی به فکر وخامت اوضاع می افتاد، بیدرنگ چنان که شایسته سرباز شجاعی است می کوشید خود را شادبان سازد و درباره ی جریان عمومی جنگ به هیچ وجه نیندیشد، بلکه اولین کار و وظیفه خود را به جای آورد. واحدهای قشون نخست در حوالی ویلنا با مسرت اتراق کردند، با ملاکان و اشراف لهستانی آشنا شدند، در انتظار بازدید امپراتور و فرماندهان عالی رتبه دیگر بودند و در رژه شرکت کردند. سپس دستور رسید که به سوی سونسیانی عقب بنشینند و آذوقه‌ای که حمل آن میسر نیست منهدم سازند. نام سونسیانی فقط به این جهت در حافظه حصارها نقش بسته بود که تمام افراد قشون آن را اردوگاه مستی می نامیدند و در سونسیانی از قشون شکایت بسیار شد، زیرا با استفاده از دستور جمع‌آوری آذوقه اسبها و کالسکه‌ها و عرابه‌ها و قالی‌های پان‌های لهستانی را نیز همراه می‌بردند. راستوف به این جهت سونسیانی را به خاطر داشت که در نخستین روز ورود به این نقطه ناگزیر شد گروهبان خود را عوض کند و نمی‌توانست جلوی افراد اسواران مست خود را که بدون اطلاع او 5 بشکه آبجوی کهنه را از محلی رو بوده بودند بگیرد. این قشون از سونسیانی تا دریسا و سپس از دریسا عقب نشسته بود و دیگر به مرزهای روسیه نزدیک می شد. روز 13 ژوئیه افراد هنگ پاولوگراد برای نخستین بار در نبرد جدیدی شرکت کردند. 12 ژوئیه در آستانه پیکار شب هنگام طوفان شدیدی همراه با تگرگ و باران برخاست. باید دانست که طوفان‌های تابستان سال 1812 عموماً قابل ملاحظه بود. دو اسواران هنگ پاولوگراد میان مزارع گندم سیاه سنبل بسته که زیر پای احشام و اسبان به کلی لگدمال شده بود اردو زده بودند. باران سیلاسا می‌بارید. راستوف با افسر جوانی به نام آیلین که در کنف حمایتش بود زیر کلبه‌ای که موقتی ساخته بودند نشسته بود. یکی از افسران هنگ ایشان با سبیل درازش که تا روی گونه هایش می رسید و در مراجعت از ستاد بسیار باران خورده بود به کلبه راستوف وارد شد و گفت: کنت، من از ستاد می آیم. آیا داستان عمل قهرمانی رایفسکی را شنیده اید؟ و با این سخن جزئیات پیکار سالتانا را که در ستاد شنیده بود حکایت کرد. راستوف گردنش را که آب از آن میچکید جمع کرده بود و جیغ میکشید و بدون توجه گوش میداد و گاهی نیز به آن افسر جوان به نام آیلین که در کنارش کز کرده بود مینگریست. این افسر پسر بچه 16 ساله بود که تازه به خدمت پذیرفته شده بود و اینک با راستوف همان رابطه را داشت که 7 سال پیش میان راستوف و دینسوف به وجود آمد. آیلین میکوشید تا در همه کارها از راستوف تقلید کند و مانند زنی عاشق راستوف بود. افسر سبیل دراز که زدر ژینسکی نام داشت با آب و تاب تمام حکایت میکرد که چگونه سد سالتانا به صورت ترموپیل روسها درآمد و چگونه ژنرال رایفسکی روی این سد عمل قهرمانانه ای انجام داد که با اعمال پهلوانان باستان کوسه برابری میزد. نیکولایویچ رایفسکی ژنرال روس بود. ترموپیل در سال 480 پیش از میلاد لئونیداس پادشاه اسپارت برای متوقف ساختن ارتش خشایارشاه تنگه ترموپیل را تصرف کرد. پس از آنکه 2 روز تمام حملات ایرانیان از طرف لئونیداس و جنگاوران او دفع شد، خشایارشاه شب روز سوم قسمتی از قشون خود را به راهنمایی افیالت خائن به پشت مواضع یونانیان فرستاد. چون لئونیداس خود را در محاصره دید، متحدین خود را مرخص کرد و خود با 1000 جنگاور اسپارتی تا وقتی که در مقابل ایرانیان ایستادگی کرد، قهرمانانه جان سپرد. زدرژینسکی می گفت که رایفسکی دو پسرش را در زیر آتش شدید دشمن به روی سد آورد و در کنار ایشان به حمله پرداخت. راستوف به داستان او گوش می داد، ولی نه تنها به منظور تأیید و جد و سرور زدرژینسکی سخنی نمی گفت، بلکه برعکس قیافه کسی را به خود گرفته بود که از آن چه برای شکایت می کنند، هرچند قصد اعتراض به آن را ندارد، شرمسار است. راستوف پس از پیکار استرلیتز در سال 1807 به تجربه یه شخصی دریافته بود که همیشه هنگام نقل وقایع جنگی دروغ پردازی می شود.
پایان لبه 2 از نوار 3.